أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با سلام مجدد و از احترام خدمت همه اساتید گرامی و حضار محترم. خب با کرسی ترویجی همایش بین‌المللی ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه با موضوع تحلیل مقایسه‌ای سد ذرایع با مقدمه واجب در اصول فقه معارض که ارائه دهنده جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین سجاد موسوی و ناقد محترم هم جناب آقای دکتر مصطفی ذوالفراطلب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خدمت شما هستیم و این تقریبا سومین کرسی هستش از این نمایش که ما الان در خدمت شما هستیم. جناب آقای موسوی اگر صدای ما واضح دارید، ما هم تصویر شما رو داریم هم صدا رو، انشالله که هم مشکلی نباشه در خدمتتون هستیم. یه نیم ساعت در خدمتتون هستیم، بعد هم از نکات ارزشمند شما رو بشنویم و بعد در خدمت آقای ذوالفراطلب آقای دکتر هستیم. بفرمایید جناب آقای موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا سوال خیلی واضحه؟
بله بله صدا
بسیار خوب. باید ببخشید ما شرایطی نیستیم که خیلی امکاناتش خوب باشه. باید ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهر. عرض به خدمت شما که در واقع اصل ذهن مقاله رو حاجی باریکبین متعامل شدن که فکر می‌کنم جلسه هم باشن و دوست داشتیم از ایشون استفاده کنیم، ولی خب چون مشغله‌ای داشتن که من نمیتونم من صحبت بکنم، ما در خدمتون هستیم. بیشتر بحث ارائه موضوع و راهبری مقاله رو ما در خدمتشون بودیم. اصل مقاله خب همونطور که مستحضرید راجع به تفاوت ماهوی قاعده سد ذرایع در کلمات اهل سنت با قاعده وجوب مقدمه واجب یا حرمت مقدمه حرام هست. تقریبا میشه گفت که به این شکل مقاله رو جمع کردن و تحقیقی مورد بحث قرار دادن، خب بین های امامیه خیلی مورد توجه نبوده. دلیلش هم اینه که خب از این بحث ها تقریبا از مشهورات کلمات اهل سنت هست، خیلی تو امامیه مطرح نشده، ولی تو کلمات خود اهل سنت مطالب زیادی پراکنده یا مستجمع در مورد بحث سد ذرایع در مقابلش فتح ذرایع مطرح شده. کلمات که بررسی شد، اولین کاری که حالا تو نوشتار انجام گرفت که به نظرم اصل تلیعه بحث بود و مهمترین قسمت بحث بود تا تونستیم بحث رو جلو ببریم، در مورد تعریف ذریعه کلمات فقهای اهل سنت بررسی شد، خصوصا حالا آیه قرافی که از علمای قرن فکر کنم هفتم اونها باشه و ابن قیم، که این دو نفر تقریبا مشهورترین افرادی هستن که بحث سد ذرایع رو مطرح کردن، مثالهای زیادی رو براش بیان کردن. خلاصه تعریفی که تو کلمات اهل سنت ما برسیدیم این بود که ذرایع یک معنای اعم دارد و یک معنای اخص. معنای اعم ذرایع به این معناست که هر مقدمه یا هر چی که وسیله برای رسیدن به تحقق یک امر حرام یا دارای مفسده باشد. این یک تعریف عامی بود که ارائه شده بود، ولی یه تعریف اخص و بعضی کلمات بود و اون هم بود که ببخشید، تعریف عام شامل این بود که هر وسیله‌ای که برای رسیدن به اصلاحات یا مفسده‌ای قرار بگیره، و تعریف اخص هم این بود که نه، وسیله ای که دریچه ای برای رسیدن که مفسده ای باشه و خصوص رسیدن به اون مفسده اون خیلی موضوعیت داره. حالا صرف این که حکم باشد یا حکم وجودی باشد خیلی مدر شاید قرار نگرفته، اون مفسده خیلی بوده. نکته دیگری که تو بحث تعاریف در حقیقت میشد مورد توجه قرار داد همین بحث بود که آیا مفسده محور بحث ذریعه است یا حکم الزامی. اگر مفسده محور باشد، خب جاهایی که مفسده ای رو خیلی نمیشه کشف کرد یا به تعبیری با عقل خودمون نمیتونیم به اون مفسده پی ببریم، اونها رو از بحث ذریعه باید خارج بدونیم. ولی تو کلمات اهل سنت جهت یه مقدار کلمات متشتت هست، بعضی تعبیر وسیله‌ای برای رسیدن به حرام مطرح کردن، بعضی نه، هم گفتن وسیله‌ای برای رسیدن به مفسده، هر دو تعبیر رو آوردن. اگر نگاه بکنن آقا این تو مقاله من کلمات های اهل سنت و خصوص مطرح شد. نکته دیگه ای به نظرم نکته این بحث بود به عنوان نکته چهارم تو مقاله مطرح شده، بحث اینه که آیا این وسیله‌ای که ما را می‌خواهد به حرام برساند آیا باید بالفعل ما رو متوسل الی الحرام کند و حرام برساند، یا همین که شأنیت توسل به حرام رو دارد مورد بحث قرار گرفته و کسایی که قائل به حرمت ذرایع هستند در حقیقت قائل به وجود ذرایع هستند این وسایل رو حرام میدانند، ولو اینکه بالفعل ما رو به حرامی هم نرساند اما شأنیت این رو داشت که وسیله و واسطه‌ای برای رسیدن به حرام باشد. مثلا مثال‌هایی رو زدن تو بعضی از کلمات دیگه، این به عنوان تفصیلی مورد بحث قرار نگرفته، اما مثال‌هایی زده شده که میشه از این مثال‌ها استفاده کرد که خیلی از اهل سنت قائلن که هر مقدمه‌ای، هر وسیله‌ای، هر واسطه‌ای که شأنیت تحقق حرام از او انتظار می‌رود جزء بحث سد ذرایع هست و طبیعتاً رسیدن به اون مقدمه رو حرام می‌دانن ولو اینکه بالفعل به حرامی هم منجر نشه. مثلا از باب مثال عرض کنم، مثلا ابن تیمیه در الفتاوی الکبرا داره این تعبیر رو که اگر وسیله‌ای باشد که غالباً منجر به تحقق حرام می شود شارع آن را به صورت مطلق حرام می کند، و همچنین اگر وسیله‌ای گاهی منجر به تحقق حرام می شود و گاهی نمی شود در صورتی که طبعش اقتضاء افضاء الی الحرام را داشته باشد آن وسیله حرام است، و مشابه این کلمات تو کلمات دیگران اهل سنت هم هست. از باب مثال یکی از چیزهایی که به عنوان سد ذرایع مطرح کردن حکم حرمت همراه بردن قرآن برای مسافری است که به اراضی کفار مثلا مسافر رفت میکنه. گفتن ما این رو از باب سد ذرایع همراه بردن قرآن رو حرام میدانیم، ولو این که اتفاقا در اختیار کفار و در استیلاء کفار هم قرار نگیره و اون مفسده در حقیقت در اختیار کفار قرار گرفتن قرآن هم مترتب نشه، این حرام بردن قرآن همراه با مسافر. دلیلش هم اینه که این شأنیت این رو داره، غالبا اون مفسده از اون محقق می شود. این یه مثالی است که حالا ذکر کردن. یا مثلا مثال بعدی بحث حرمت اجراء حد بر زن زانیه حامل، کسی که حامل است، از باب این که میگن امکان از بین رفتن فرزند در شکم وجود دارد، ما اجراء حد رو حرام میدانیم از باب سد ذرایع. خب طبیعتا همیشه هم اینجوری نیست که هر حدی موجب از بین رفتن فرزند بشه، ولی یه وقت اگر قصاص مراده که معلومه طبیعتا این از بحث باید خارج باشه، و اگر مثلا تازیانه باشه این غالبا این شأنیت رو داره که منجر به اون تحقق مفسده بشه. این یه نکته چهارم که به نظرم حالا بعد عرض میکنیم نکته مهمی هم هست. اگر ما 100% ذرایع فعلیت رسیدن به این مقدمه به حرام رو شرط ندانیم و شأنیت رو قائل باشیم، با بحث مقدمه واجب یا حرمت مقدمه حرام یه فرق ماهوی خواهد داشت. اینم یک مطلب. بعد مطلب بعدی که تو کلامات اهل سنت هست، مثال‌های زیادی رو به عنوان مثال‌های برای سد ذرایع ذکر کردن. بعضی از مثال‌ها به تعبیر دقیق میشه گفت که مقتضی برای تحقق اون مفسده رو مهیا میکنن، بعضی از مثال‌ها معد برای تحقق مفسده هستن، بعضی مثال‌ها شرطند و همون اصطلاحات اصولی که فقها بحث میکنن، بحث مقتضی، بحث شرط، بحث معد، بعضی مثال ها رفع مانع هستن. ما مشابه این تعبیرات رو که عرض میکنیم که حالا بحث مفصلی داره جاش نیست الان مطرح بکنیم، تو کلمات اصولیون مثلا تو بحث حرمت آنی بر اسم و مقدمه واجب و مقدمه حرام اینها هم داریم، ولی مثال ها مثال های متعددی، یعنی یک سنخ مثال مطرح نشده. مهم اینه که همونطور که تو بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام گفتیم، ذریعه یعنی هر واسطه و وسیله یا مقدمه ای که منجر به تحقق یک مفسده الزامی یا همون تعبیر حرام بشود. خب ما میتونیم به تنقیه منات بگیم، خب بحث ذریعه معمولا تو سد ذرایع مطرح کردن، خب منات سد ذرایع در فتح ذرایع هم میاد، یعنی هر وسیله و مقدمه ای که واسطه برای رسیدن یک واجب الزامی بشود، یک الزام و واجبی هم بشود، او هم میتونه داخل در بحث ما باشه. لزوماً بحث ما از سد ذرایع مقدمات حرام یا اون وسائل حرام نیست، وسائل رسیدن به واجبات رو هم میشه ذیل این مسئله مطرح کرد. حالا اسمش رو میذارن فتح ذرایع. منات، منات واحدیه تو کلمات اهل سنت هم ندیدیم کسی تفصیل بده، مثلا بیاد بگه آقا ما حرمت ذرایع برای رسیدن به مفاسد رو میپذیریم، ولی مثلا وجوب ذرایع برای فتح باب مصالح رو نمیپذیریم. معمولا مثال ها مثال هایی است که بعضی ها حتی با بحث فتح ذرایع هم سازگار است. این یه مطلب. تو مثال هایی که اهل سنت زدن، خصوصا ابن تیمیه، ابن قیم، شاطبی، مثال های متعددی زدن. ما دونه دونه مثال ها رو مطرح کردیم. تقریبا میشه گفت تو اون بحث اصلیمون 6 مثال رو از کلمات اینها استخراج کردیم. معمولا اهل سنت این مثال ها رو به عنوان مثالی برای بحث سد ذرایع یا فتح ذرایع قبول دارن. حالا چون بحث خیلی طولانی میشه فقط عرض میکنم مثال هایی که گفته شده رو وقتی بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که اینها از یک سنخ نیستن. طبق استظهار فقهای ما این مثال ها میتوانند تحت عمومات و ابواب مختلفی از بحث‌های اصولی و فقهی قرار بگیرن، یک شکل و یک سنخ و یک تعریف رو ندارن. مثلا یک مثال میتونه صغرای باب اعانه بر اسم قرار بگیره که اینها به عنوان مثالی برای سد ذرایع مطرح کردن. یک مثال میتونه صغرای باب مقاصد بگیره که آیا اونهایی که مقاصد شریعه رو بحث مقاصد شریعه رو مطرح میکنن، از باب رسیدن به مقاصد شریعت میگن ما مثلا ما این رو این مقدمه رو واجب میدانیم چون ما رو به درطی رسیدن به مقصد شریعت کمک میکنه، یا حرام میدانیم. یا مثلا یه مثالشون بحث صغرای مقدمه حرامه که همین امام هست. یک مثالشون صغرای در حقیقت تطبیق مصادیق اطلاقات و عموماتی است که در ادله مطرح شده، مثلا تشبه به کفار از محرمات. اینها یک تطبیقی رو انجام دادن، از بهش هم اسم سد ذرایع رو بر اون گذاشتن، ولی به نظر ما اینم یکی از تطبیقات تشبه به کفار هست. مثلا یه مثال که حالا مثال پنجم بحث ما باشه، اصلا صغرای باب تزاحمه، نه اینکه از باب ذریعه بودن و واسطه برای رسیدن به حرام رو فقها این کار رو حرام میدانن، نه، از باب اینکه تزاحم میشود و مثلا این چیزی که اسمش رو اهل سنت ذریعه یا وسیله گذاشتن، ملاکش ملاک اقواتریست، او رو ترجیح میدهیم بر ملاک در مقابلش. یا مثلا مثال ششم صغرای باب حیل هست، حالا بحث مفصلی بین حتی فقهای امامی هست، حیله های حرام، آیا حیله های حرام هم جز محرمات هست یا جز محرمات نیست. خلاصه واکاوی این مثال هایی که اهل سنت مثال های معروفشون هم هست در بحث سد ذرایع داشتن، ما رو به این نکته رسون که در حقیقت بین بحث مقدمه واجب و حرام و بحث سد ذرایع یا فت ذرایع عموم خصوص منوج هست. یعنی اینجوری نیست که اولا تساوی باشه، هر بحث ذریعه دقیقا همون بحث مقدمه واجب و حرام باشه، و به این معنی هم نیست که حالا بحث ذرایع اهم از مقدمه واجب و حرام هست، نه، ذیل بحث سد ذرایع بحث تزاحم میاد، بحث تطبیقات عمومات و اطلاقات شریعت میاد. ما هم تو بحث مقدمه واجب ملاکهایی رو داریم که بعضیش خارج از بحث سد ذرایع و فت ذرایع هست و بعضیش دقیقا همون مثال برای فت ذرایع و سد ذرایع هست، و بعضی هاش هم که تقریبا میشه گفت که یه نقاط اشتراکی با بحث فت ذرایع و سد ذرایع داره، ولی از جهت تعریف و از جهت مصداقیت با همدیگه تغایر دارن. بعد نکته تقریبا میشه گفت مهمه در بحث‌های اصولی امامیه اینه، ظاهرن کلمات اهل سنت نسبت به این که اون حرمتی که برای ذرایع قائل هستند یا وجوبی که برای ذرایع در باب فتح ذرایع قائل هستند، بحث نکردن که این حرمت حرمت نفسی است یا حرمت غیری است، حرمت مقدمی است اصطلاحاً، یا نه مثلا خود این ذرایع مستقلاً یک حرامی است و بابتش عقاب میشه. اتفاقاً شاید از اون کلمه اولی که عرض کردیم که اینها حتی در فرضی که یک ذریعه شأنیت برای رسیدن به حرام رو داره، اون ذریعه رو حرام میدانن، یعنی فعلیت رو شرط در صدق ذریعه و حرمتش نمیدانن، شاید از این بشه فهمید که حتی قائل به حرمت نفسی برای ذرایع هستن. اگر دیدن چیزی مقدمه و وسیله برای رسیدن به یه تحقق مفسده ای بود رو حتی حرمت نفسی براش قائلن، ولو این که ما را به اون مفسده و اون حرمت نرساند. ولی ما تو بحث مقدمه واجب یا مقدمه حرام تقریبا اتفاق نظر همه فقهای ما که بحث ما از وجوب غیری یا حرمت غیری و مقدمیه، کسی دیگه به عنوان مثلا یک مقدمه را وجوب نفسی و حرمت نفسی براش قائل نیست. و بحث دیگری که امامیه دارن و اهل سنت خیلی مطرح نکردن اینه، ما اگر قائل به وجوب مقدمه یا حرمت مقدمات هستیم، در حقیقت بحثمون از جایگاه عقل نیست، میگیم عقل قائل به تلازم بین مقدم و ذل مقدم است، بحث در مورد اینه که آیا شرع و مولا به ما و مولا مقدمه را که مقدمه واجب یا حرام الزامی است، آیا او به ما و مولا حرام یا واجب میداند یا به همون حکم عقلی بسنده میکنه و ماورای اون در حقیقت حکم عقلی حکم دیگر مولوی وجود ندارد. اونایی که قائل به وجوب مقدمه یا حرمت مقدمه نیستن، خب طبیعتا میگن همون الزام عقلی کفایت میکنه و نیازی به الزام تعبدی شرعی نداریم، و اگر هم قائل به این بشن که مقدمات حرام است، مقدمه حرام حرام است یا مقدمه واجب واجب است، طبیعتا هیچ مصلحت و مفسده مستقلی از ذل مقدمه رو برای مقدمات قائل نیستن، حتی ثواب و عقابی هم برای مقدمات تعریف نمیکنن، برخلاف بحث سد ذرایع که تو خیلی از کلمات هست که اگر کسی ذریعه به حرامی رو مرتکب بشه یا ذریعه به واجبی رو ترک کنه، مستقلا مورد عقاب قرار میگیره. این هم یه بحث. در نهایت هم تفاوت‌های مقدمه واجب و حرام و سد ذرایع رو مطرح کردیم که دیگه حالا لابلای کلمات هم عرض کردم، به خاطر اینکه کلام اطاله نشه فاکتور میگیرم، ولی اجمالا تو موضوع بحث با هم دیگه متفاوت هستیم، تو سعه و زیغ بحث با هم دیگه متفاوت هستیم. نسبت به اینکه سنخ بحث در مقدمه واجب و حرام از ملازمات عقلی است که عقل نظری در اونجا حاکم هست، ولی در بحث سد ذرایع فتح ذرایع اینها هم عقل نظری رو دخیل میدانن، حل عملی رو دخیل میدانن، بحث تزاحم و اینها رو هم یکی از مصادیق ذرایع میدونن، برای همین عقل عملی هم وسط میاد. از این جهت هم با هم متفاوت هستن. بحث این که حالا ما بحث سد ذرایع رو یک قاعده مثلا از مستقلات عقلیه میدانیم یا از غیر مستقلات عقلیه، از این جهت هم تفاوت‌هایی دارن و نسبت به دایره بحث و شمولیت بحث نسبت به عنوان مقابل هم جای اختلاف هست. مثلا فقهای ما گاهی تفصیل میدن، میگن ما غالب وجوب و مقدمه واجب هستیم و غالب حرمت و مقدمه حرام نیستیم، این تفصیل رو دارن. ولی اهل سنت تفصیلی بین وجوب مثلا فتح ذرایع در اون مقدمه رسیدن به واجب هست یا سد ذرایع یا تعبیر حرمت ذرایع در اونجایی که مقدمه حرام هست، تفصیلی بین فتح ذرایع و سد ذرایع نمیده یک خاصه بحث میکنن. خلاصه این که در نتیجه گیری بحث میشه گفت که بحث سد ذرایع فتح ذرایع با بحث وجوب مقدمه واجب یا حرمت مقدمه حرام نقاط اشتراکی دارن و نقاط اختلافی، ولی فنی‌تر بحث مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام هست که در حقیقت یک بحث رو دنبال میکنه، برخلاف بحث سد ذرایع و فتح ذرایع که ابواب مختلفی رو مورد نظر قرار میده و تطبیقات و مثالهایی که ذکر کردن از ابواب مختلفی است که شاید گاهی اوقات جامعی هم بین این ابواب نشه مد نظر قرار داد. ممنونم دیگه، بیشتر از این هستی نمیکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای مصطفی از ارائه بسیار خوبتون استفاده بردیم. در خدمت جناب دکتر ذوالفقار هستیم، عضو هیئت علمی گروه فقه شافعی دانشگاه تهران. میشنویم نکات شما و در خدمتتون هستیم.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب، از مسئولین پزشکاه فقه و حقوق بسیار سپاسگزارم که بنده رو دعوت کردن برای این جلسه علمی ارزشمند و همچنین از برادر و دوست عزیز جناب آقای دکتر علی آبادی سپاسگزارم که این ارتباط علمی رو با این پژوهشگاه ایجاد کرد. خب، خدا قوت عرض میکنم به جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا موسوی که مقاله خود رو ارائه کردن و این مقاله در حقیقت دارای نکات مثبت و بازی است که خدمت شما اون رو عرض می کنم. خب، همین که این مقاله به شیوه مقارنه‌ای و تطبیقی عرض شده، این از اهمیت و از جایگاه بالایی در عرصه علوم اسلامی و در همگرایی اسلامی برخوردار هست و این جای تقدیر و سپاس دارد از خود صاحبان یا صاحب مقاله. جناب آقای موسوی ظاهرا اسم شخص دیگری رو هم گرفتن که نمیدونم تدوین گفتن یا کتاب گفتن، در حال تشکر میکنن و همچنین از مجموعه حقیقت پژوهشگاه حقوق نیز سپاسگزارم که این افق رو باز کردن، این مجال رو گشودن که بتوانند در روش مقارنه‌ای به این موضوعات فقهی و اصولی بپردازند و همچنین از جنبه های یا ابعاد مثبت این مقاله این هست که در ارائه مطلب کاملا اون ارزش‌های اخلاقی رو بهش پایبند است. من متاسفم در برخی از پژوهش‌های مذاهب مختلف، حتی از برخی از محققان برجسته، در کاربرد اصطلاحات موجب جریحه دار شدن عواطف و در حقیقت احساسات مذاهب مختلف رو موجب اون می‌گردند. به کارگیری اصطلاحات روافض یا رافضی به جای شیعه یا کلمه و اصطلاح عامه به جای اهل سنت موجب خوشایند اتباعی و مذهب نیست. ممکنه هر کدوم از این مذاهب برای خود استدلال داشته باشند، روایاتی داشته باشند، ولی آنچه که موجب ناخوشایندی و جریحه‌دار شدن اتباع مذاهب می‌گردد، به کارگیری اون جایز نیست، اخلاقی هم نیست. به کارگیری لفظ اهل سنت در این سراسر مقاله واقعا جای تقدیر دارد. خب ببخشید، یکی از موبایل یا به هر حال سیستمی هست که موجب میشه در حقیقت یک خلل ایجاد بشه در روند این صحبت ها در فضای این، در محیط این بستری که قرار داریم. بله، ظاهرا موبایل کسی روشن است یا حالا نمیدونم یا نزدیکه، موجب میشه که
صدای خوبه، اونجا
خوبی
نیست ولی
خب چون خب هر مقاله، هر کتاب، هر پژوهشی به نوبه خود به حال ممکنه در سطح عالی هم تقدیم بشه و عالی تر از این هم وجود داشته باشه، ما از باب پیشنهاد مسائل رو ارائه میدیم که شاید مفید واقع بشه. این موجب، یعنی در حقیقت به معنای نقص زحمات و نقص یا کاهش اون زحمات علمی جناب آقای موسوی نیست. من خدمت شما عرض میکنم که در مقاله چیزی که یه نقص عظیمی که وجود داره یا در حقیقت نویسنده یا نویسندگان محترم از اون غافل میدن این است که در حقیقت دامنه یا گستردگی یا قلمرو مذاهب فقهی یا مذاهب اصولی اونجا مشخص نشده. یعنی خواننده نمیدونه که با کدوم یک از مذاهب و مکاتب و اصولی مواجه هست. این که اهل سنت قائل به این هستن در پژوهش های علمی یاد مورد پذیرفته شده نیست، یعنی پذیرفتنی نیست که شخص بگوید که اهل سنت قائل به این هستن. وقتی که به صورت تخصصی و فنی وارد یک بحث علمی می شدیم، باید اگر در حیطه فقه هست باید بگوییم حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و مثلا مذاهب دیگر. اگر در مکاتب اصولی هستیم، اصطلاحات خاص خود رو داره. مکاتب ما چند حدود 5 یا 6 مکتب اصولی در عرصه اصول فقه داریم. مکتب متکلمین که جمهور اصولیین عبارت است از مالکیه، شافعیه، حنابله، حتی امامیه هم دکتر عبدالکریم زیدان در کتاب الوجیز امامیه را نیز جزء اصولین متکلمی می دانند. دومین مکتب اصولین مکتب فقها هست که حنفیه هست. سومین در حقیقت مکتب یا طریقه متأخرین، یعنی جمع بین طریقتین هست. چهارمین تخریج الفروع علی الاصول هست. پنجم طریقه مقاصدی یا مکتب مقاصدی است. ششم طریقه تجدیدیون است که قائل به این است که باید یک در حقیقت تجدید نظری در قواعد اصولی و مسائل اصولی نمود. در مقاله مشخص نیست نویسنده محترمی مقاله جناب آقای موسوی با کدوم یک از اهل سنت میخواهد و یعنی وارد نقد و بررسی و یا بحث بشود. اگر نه همه اهل سنت است، این اشتباه است. چون اتفاقا اهل سنت در میان خود در حجیت صد ذریعه اختلاف دارند. میدانید که در بین اهل سنت به لحاظ نظری فقط مالکی قائل به صد ذریعه هستند. سردمدار این صد ذریعه و نظریه صد ذریعه یا این قاعده یا حالا بگیم که به دلیل اجمالی باشن مالکی هستن. و به همین دلیل هم هست که جناب آقای موسوی بیشتر در مذهب مالکیه در حقیقت بحث و بررسی میکنه قضیه رو، منابعش از مالکی هست. و همچنین به لحاظ عملی ما میبینیم که حنابله پس از مالکی بیشترین کسانی هستن که به مبحث در حقیقت این صد ذریعه پرداختن. خب اینجاست که پیشنهاد میشود که نویسنده محترم به تحریف و یا این که قلمرو به دامنه گستردگی مکاتب اصولی رو در صد ذریعه بیان بکنه که با کدوم مذاهب یا مکاتب اصولی میخواهد بحث بکنه، کدوم مکتب از مکاتب اهل سنت مورد نظرش هست. اگر عرض کردم ادعا شود که نه تمام اهل سنت قائل به این هستن، که نه، اتفاقا جمهور اهل سنت قائل به صد ذریعه نیستن، هرچند که در عمل برخی قائل به این هستن که مثلا مثالهایی رو که ایشون در باب سب الهی مشرکین و عرض به حضور در مورد مسائل دیگر نمونه هایی رو ذکر کرده و اینا تصریف به صد ذریعه نکردن. بله در بین حنابله نیز فقط ابن قیم در کتاب اعلام الموقعین رو بحث کرده است. ممکنه بحث‌های پراکنده‌ای در کتب اصولی دیگر انجام بشه. بنابراین محور اصلی صد ذرائع در بین مذاهب در بین مالکیه و گاه در مذهب حنابله می‌چرخه. خب البته من نمی‌خوام به صورت مجله یا مقاله‌ای که در مجله انتشار می‌یابد این رو نقد و بررسی بکنم، که چون چکیده و نتیجه دارای اشکالات فنی است. می‌دونید که الان چکیده الان یعنی به صورت مقاله‌ای کامل برای نقد و بررسی به دست رسیده است. خب مقاله می‌دونید که چکیده مقاله آینه تمام نمای کل مقاله یا پژوهش است، یعنی تمام نظرات و دیدگاه‌های مکاتب اصولی امامیه و سنت باید در مقاله منعکس بشه و منعکس نشده. بعضی از نتایج و یا اینکه پای طرح‌نظری این شده، اون که اهل سنت چه می‌گوید، امامیه چه می‌گویند و در این مقاله یا در این پژوهش منعکس نشده. همون چیزی که تکیده نتیجه کتاب جنبندی شبیه هست به نتیجه. میدانید که اساتید عزیز نتیجه عبارت از رابطه بین یک دو چیز ثابت و متغیر. مثلا شما بین خلاق و اعتیاد رابطه ایجاد میکنید. خب شما مثلا اثبات میکنید که پس از بررسی های مختلف شما نتیجه میگیرید که اعتیاد سبب طلاق است یا سبب عمده طلاق است. این رابطه ایجاد میکنید. یعنی پس از اینکه بحث ها کردید و گزارش های روانشناسی یا داده های مختلف در حوزه مشاوره و محاکم و کل کتاب یا مقاله رو گردآوری کردید، در آخر نتیجه میگیرید که طلاق سبب ببخشید اعتیاد سبب این طلاق. در نتیجه اگر یه ملاحظه‌ای بفرمایید که این نتیجه در مقاله شبیه جا جنبندی هست. خب نکته دیگری که خب این دسته هست اشاره کنم، ابلاغ چاپی وجود داره. عرض کردم من نمیخوام نقد و بررسی علمی و فنی در چارچوب مقاله و بررسی مقاله هست کنم، در چارچوب اون ارائه‌ای که فرمودن میخوام عرض کنم. خب بحث دیگری که جناب نویسنده محترم و یا ارائه دهنده در اینجا باید توجه بشه و غافل بوده به نظر ما این هست که ایشان گمان برده که اهل سنت قائل به مقدمه نیستن و ذل مقدمه نیستن. خب اهل سنت اتفاقا بحث مفصلی در بحث ما خب میدونیم تو اصول فقه در اهل سنت بحث چند بخش داره، بخش احکام، بخش منابع استنباط یا ادله اجمالی و بخش الفاظ و بخش اتحاد و تقریب و اون تعارض و ترادف که وجود داره. خب در بخش احکام به این بحث مقدمه پرداخته شده. مقدمه و ذل مقدمه چی؟ اگر به کتاب‌های معروف و معتبر فقهی مکتب اصولی متکلمین که در کتاب مثلا جمع الجمانه ابن سفی و شرح آن اگر مراجع می فرمودند بهتر بود، مقالش پربار می شد. به این گونه که وقتی که عنوان مقاله تحلیل تفاوت های قاعدین تحلیل با مقدمه واجب این عنوان هست، بهتر بود که این مقدمه واجب یا مقدمه حرام در کتاب در کتابای اصولی معتبر اصولی اهل سنت بوده، مورد باقاوی قرار میده. واقعا این دیدگاه های ایشون و اون روش مقارنه ای جناب آقای موسوی با این دیدگاه هایی که اهل سنت ارائه داده شده وچه تفاوت داره و تمایز داره، این اهمیت داره.
جناب
بله بفرمایید.
صدا خرد شد، این کتاب را اگر میشه دوباره معرفی بفرمایید.
الان صدام هست جناب
دکتر؟ نه صدا، اون موقعی که بیان کردی یه لحظه
برسید. بله بله
کتاب را
بفرمایید. بله بله کتاب معروف جمع الجوامع که ماده آخر علمای اهل سنت در بحث در سطح افتا و اجتهاد است که بیش از 50 شرح داره، که یکی از این شروع معروف شرح معروف البدر الطال فی حل الفاظ جمع الجوامع، البدر الطال فی حل الفاظ جمع الجوامع تعلیف خطیب شرمینی است که اون جمع جوامع رو شروع کرده، و یا شرح محلی معروف محلی است که این کتابم یعنی شرح جمع جوامع است، البدر الطال است، اونم البدر الطال بود ولی این یک تفاوت ظریفی داره. البدر الطال شرح جمع الجوامع است و این بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام در صفحه 195 البدر الطال فی حل الفاظ جمع الجوامع شربینی و همچنین مقدمه حرام این بحث در صفحه 198 این کتاب آمده است و همچنین همین بحث در صفحات 236 کتاب المحلی وجود داره و کاملا بحث سد ذرائع و بحث مقدمه و ذیل مقدمه، مقدمه واجب و مقدمه حرام در اونجا ذکر شده. و ادعای این که در اینجا قضیه خلق شده و این به نظر میرسه که باید دقت بشه. و از بعضی از محققان امامیه نیز این قضیه رو نقل کرده جناب آقای موسوی که این میفرماید این که در اهل سنت این بحث سد ذرائع به صورت پراکنده و تشتت و بدون پالایش آمده به علت ادعای بساطت و سادگی اصول فقه اهل سنت است و یا خود نیز ادعا کرده است. خود نویسنده محترم آقای موسوی این رو در حقیقت این بحث سد ذرائع و بحث اصولی دیگر رو پراکنده و در حقیقت مشبش می‌داند. در این باره عرض کنم خدمت شما جناب آقای نویسنده و عزیزان بزرگوار، می‌دانید که در مورد بساطت علت این که سادگی اصول فقه ادعا شده، اگر مراد از بساطت سادگی در اصول فقه اهل سنت این گونه باشد که در حقیقت لباس علوم دیگر به خود نپوشانده است، مانند علم منطق، صحیح است. این ادعای برخی از علما از طرف یا محققان امامی صحیح است. بله، علم دانش اصول فقه در اهل سنت یک دانش مستقلی است از منطق، فلسفه و علوم قرآن و دیگر. هرچند که امام شاطبی در مقدمه کتاب الموافقات خود گلایه دارد، این دغدغه رو دارد و در مقدمه اون این دغدغه رو چنین بیان میکنه که با یک تأسف و با یک دغدغه و نگرانی که این اصول فقه با علوم دیگر اختلاف داره، بدین معنا که علوم قرآن، علوم علم کلام و غیر ذلک در این دخیل بوده که گویی که یه علم اختلافی، یعنی مفهوم آن اینجوری است. و بعد پیشنهاد میکند که این علم باید از علوم دیگر عاری گردد. من یک کتابی را دارم در حقیقت اونگاه که در شام دانشجو بودم، کتابی را از امامیه به دست آوردم در یک نمایشگاهی، اگر فراموش نکنم این کتاب رو ظاهرا من دارم، که این میانه علم حذف الفضول من علم الاصول، حذف الفضول من علم الاصول، تعریف شیخ علامه الامین است از علمای امامیه است. این دغدغه را جناب شیخ الامین ایشان نیز متوجه شدند که این علم اصول فقه باید از اون زوائد و اون مسائل و علومی که ارتباط با اون ندارد باید پالایش گردد. خب، بنابراین برمی گردیم به اصل مسئله. اگر ادعای اون که علم و دانش اصول فقه اهل سنت بساطت دارد، مراد این باشد که بله، فقط مال در حقیقت یک دانش مستقلی هست، دانش دیگر مانند علم منطق نیست، بر این کلام صحیح هست. اصول فقه امامیه رو اگر دوستان مطالعه بکنید، با یک در حقیقت پیچیدگی کلمات و واژگان مواجه هستیم، گویی که ما در ساحت و میزان علم منطق هستیم. کتاب اصول فقه المظفر و دیگر کتاب اصولی امامیه رو نگاه بکنیم، در حقیقت همون بحث هست که علمای اهل سنت کردن، اما با یک استناد، یعنی لباس منطقش پوشانده شده هست و در نتیجه بسیار دشوار است که شخص بدون اینکه در حقیقت به علم منطق آشنایی داشته باشد بتواند به طور مباشر به علم اصول فقه شیعه وارد بشود. اما در اصول فقه اهل سنت از بساطت و سادگی و قالایش از علم منطق یعنی مواجه هست. اما نه، مراد این باشه که، یعنی مراد از بساطت این باشد که اصول فقه اهل سنت به در حقیقت فروع اصولی و همچنین در چارچوب و در ضوابط نباشد، به نظر می رسد که این ادعا قابل تأمل است. شما می دونید که اصول فقه اهل سنت به خصوص شافعیه و حنفیه از گستردگی فروض و در چارچوب و ضوابط و شروط خاص و پیچیدگی اصولی و دقیق اصولی مواجه است. اصلا اصولاً اصول فقه اهل سنت تقسیم بندی های مستقل شده است که حتی اون بحث عقلیش تحت عنوان یه دانش تبدیل شده است، تحت عنوان مقاصد شریعت. شما حتی در داخل اصول فقه ما اگر ببینیم در انواع الفاظ در بخش اون باب الفاظ در اصول فقه، انواع الفاظ واضح و دلاله در بین حنفیه و شافعیه یه فروع و تسکنات اجمالی تفسیری شده است که شافعی میگن انواع واضح و دلالت یا نص است یا ظاهر، ولی حنفیه به گستردگی و به تقسیم تفسیری قائل هستند که میگوین محکم، مفسر، نص و ظاهر. مرز بین انواع اصطلاحات واژگان است و آیا این وساطت است و انواع اصطلاحات اصولی که دارد. خب در باب حد ذرائع خدمت شما عرض کنم که حد ذرائع این است، تفاوت هست با مقدمه بسطح ذرائع و این گونه نیست که اهل سنت و مکاتب اصولی، جمهور مکاتب اصولی قائل به مقدمه هستند و اینجا تلافی داره با در حقیقت با اون مقدمه یا ذیل مقدمه ای که اصولین امامیه بیان کرده اند. اونجا میتونست، یعنی اول باید مقدمه و ذیل مقدمه امامیه و اهل سنت رو تفکیک روشن میکنه، بعد به طور به روش مقابله با حد ذریعه کار میکنه. خب و در عنوان از همین هست، یعنی تحلیل تفاوت های قاعده حد ذرائع با قاعده وجوب مقدمه واجب بهتر بود که با وجوب عرض به حضور کن که مقدمه حرام نامگذاری میکرد، چون که حد ذرائع با اون در حقیقت تناسب داره و همچنین ادامه داره. اهل سنت نیز اولا با همین نقلی که من به نظرم رسید که باید دامنه گستردگی و دامنه مذاهب را مشخص بشه، فقط مالکی است نه همه مذاهب، با این وجود تفاوت عمده مقدمه و حد ذرائع این است که لازمه مقدمه هر چیزی خب وسیله بودن آن هست و تحقق ذیل مقدمه وابسته به مقدمه است. خب چرا جناب شیخ فرمود که شرط، سبب، مانع، موعد اینها دلیل دارن؟ وقتی که بحث مقدمه می شود، مقدمه دارای ارکانی داره دیگه، یا شرط هست یا سبب هست یا ارکان هست و همچنین تحقق یک ذیل مقدمه نیاز به عدم مانع هست که از این شرط، سبب و عدم مانع در اصول فقه تعبیر به ربط الاسباب المسببات میشه. یعنی وقتی که سبب میخواهد با مسببت گره بیابد و مسبب محسس شود، باید ربط الاسباب المسببات، مراد این نیست که سبب بشه، این در اصطلاح به صورت غالبیت اومده. اون تفکیک وضعی که اهل سنت دارن عبارتند از سبب، شرط و عدم مانع، اینا چی هستند؟ اینا ارکان یک ذیل مقدمه هستند. وقتی که ما یه مقدمه را مورد بحث قرار دادیم، باید اون شرط و سبب مانع را بحث مورد بحث قرار دادیم که جناب شیخ از اون به سرعت گذشتن و میتونید با اهل سنت مقارنه میکنند. خب در حالی که خب عنصر اصلی اون ذریعه در حقیقت وسیله است. خب مقدمه هر چیزی در ببخشید اون مقدمه من اصلاح کنم، در مقدمه لازمه مقدمه این نیست که در حقیقت وسیله حتما به اون مقصد برسه. وضو مقدمه نماز است. وضو گرفتیم آیا اون همون شرطه؟ ما اسکوزاری کردیم، نامگذاری کردیم، عنوانگذاری کردیم دیگه. ما میگیم مقدمه، مقدمه برای خودش ارکانی داره، یا سبب هست یا شرط هست یا در حقیقت عدم مانع هست. خب این وضو گرفتیم، لازم نیست که مقدمه و اون مشروط به وجود بیاد. ولی از وجود مشروط برای اینکه مشروط یعنی نماز محقق بشود، لازم است که چی؟ لازم است که اون وضو یعنی شرط محقق بشود. اما صد ذریعه چیه؟ در حالی که رکن رکین و اصلی اون صد ذریعه وسیله است، یعنی برای تحقق مقصد ضرورتاً در حقیقت لازم است که ما یه وسیله ای داشته باشیم. اما خود مقصد در سطح ذریعه، اون ذریعه خاطری که اون مقصد ایجاد بشود، آیا لازم است که اون وسیله باشد؟ لازم نیست. اما در مشروط لازم نیست. در وقتی که میخواییم نماز بخوانیم لازم است که ما اون شرط یعنی مقدمه را داشته باشیم. اما وقتی که ما میخواییم یعنی مقصدی ایجاد بشود تحت عنوان اون مقصده، لازم نیست که حتما سبه الهه بشود. میگه سبه الهه نکنید، سبه الهه مشرکین نکنید تا سبه الهه شما را نکنند. حالا اون سبه الهه ما مقصد است و اون سبه الهه اونها که از طرف ما مسلمان ها ایجاد بشود چیه؟ ذریعه هست. میگه صد اون ذریعه بکنیم. چرا؟ تا اون مقصد محقق نشود. حالا برای اینکه مقصد محقق بشود، یعنی لازمه سبب الهی مسلمانان این است که حتما ما سبب الهی اونا بکنیم؟ نه، ممکن است اسباب دیگری داشته باشد. این بچه تفاوت اصلی رو جناب نویسنده محترم باید بیشتر بیشتر یعنی بپردازه که رکن اصیل و رکین اینه. و بعد خب اگر اهل سنت قائل به تد ذرائع نیستن، چرا بعد از باب پس این سبب الهی رو چرا قبول دارن؟ سوال این است. مثال برگردیم به مثال های جناب نویسنده بزرگوار. می فرماید عدم جواز سبب مقدسات مشرکی، دو حرمت بنای مسجد بر قبور، سه ورود مردم به مجالس، چهار مؤمنان از گفتن تعبیر دائما من شدن، پنج ممنوعیت کشتن منافقین، شش ممنوعیت از بیوی عاجز. خب ادامه می فرمایند که اهل سنت این رو صد ذرایع می دونن. اولا اهل سنت این رو صد ذرایع نمی نامند. این رو در کتاب اعلام موقعین امام ابن قیم و همچنین در کتاب مالکیه و بخی از کتاب‌های پراکنده خب عقد کرده. همه اهل سنت نیستن. میگه آقا پس اگر این نیستن پس چرا اهل سنت اینو حرام میدونن؟ نه، اینجا باید به کتب و منابع اهل سنت مراجعه میشد که میگن این رو از باب سد ذرایع ما نمیدونیم. این رو از باب اینکه نص براش وجود داره، برایش نص وجود داره، نص وجود داره که ما حب الهی اون رو نکنیم، آیه وجود داره، یا حرمت مسجد بر قبور براش نقص داره، حدیث وجود داره. یعنی نوبت به مسائل عقلی و دلائل به استدلالات عقلی نمیرسد، نوبت به ذریعه نمیرسد. ما اولویت در استنباطات اصولی داریم که اول به کتاب، بعد به سنت، بعد به اجماع، بعد به قیاس. نشد به اون. اگر در همه شد بهش میگن تعادل الادله، یعنی در همه ادله با هم جمع میکردن و موجب تقویت میکردن. خب اگر هم برخی از مذاهب غیر مالکیه و غیر ابن قیم این رو از اون تعبیر به سطح ذریعه کردن، از خوبه تسامح کردن و یا از باب مقاصد شریعت. خب مقاصد شریعت که همه اهل سنت قائل مقاصد شریعت نیستن. اینجاست بحث اجتهاد تعلیلی و اجتهاد تعلیلی شده. جمعی قائل به اجتهاد تعلیلی نیستن که فرامد اون امام ابن حزم ظاهری هست، رو داوود اصفهانی است، یا داوود اصفهانی است. در نتیجه توجه به این قضایا و این ذرائع و لطائف مهمه. اما اینکه جناب شیخ این مثال ها رو از باب، یعنی به فرض اینکه اهل سنت همه این رو صد ذرائع میدانند و جناب شیخ این مثال ها رو از باب صد ذریعه نمیدانه، برای هر کدوم از اینها مناقشاتی ایجاد کرده، مناقشات رو ارائه داده، نقدهایی کرده، میفرمایید که نه این صد ذریعه نیست، این از باب تعاون بر اسم است، این بر صغرای مقاصد است، این صغرای تطبیق مصداق است، صغرای تضاهمت. چرا؟ چون از باب مقدمی که در باب امامیه هست اون اصطلاحات وجود داره. یعنی نکته دقیق و جالب جناب دکتری ایجاد اینجا بود که میگه بله درسته اونجا باب تضاهمه، از باب اعانه بر اسم است، ولی اگر میتونست اثبات بکنه که اینها فقط نامگذاری هست و اگر البته بشود، یعنی اینها نامگذاری هست و مناقشه در مثال و مناقشه در عناوین و اصطلاحات که نیست، این جالب بود. یعنی ما سعی بکنیم، یعنی معمولا هم اینگونه هست، ما که در کلاس ها تدریس میکنیم در ارشد کارشناسی تا دکتری میگوییم که اصول فقه و حتی قواعد فقهی اهل سنت و امامیه با هم همسو هستن. اون فروع فقهی است که به دلایل مختلف آثار مختلفی داره. این در همگرایی در بین علوم اسلامی، در بین مؤسسات دینی از جمله مدارس علوم دینی، حوزه ها و دانشگاه بسیار موثره. تو نام دیگری من دارم و شما نام دیگری دارید، آیا باید متفاوت باشه؟ نه، مگر اینکه اثبات بکنه، یعنی آثار علمی داشته باشه و آثار عملی داشته باشه. بنابراین اگر میتوانست یک تطابقی بین این اصطلاحات و واژگان بین مذاهب ایجاد میکرد، بسیار در حقیقت نقطه مثبتی بود که میتونستیم روی اون در بحث همگرایی بین روش ها و مناهج و علوم اسلامی ما بیشتر مانور بگیریم. و اینجاست که در علوم عقلی میخواستم عرض کنم، ما در تدریس هامون میگیم که جزء متکلمین هستن امامیه، این جدا نمیاریم، میگوییم که امامیه چون متکلمی چه کسی؟ مراد اهل کلام نیست، مراد از اصولین متکلمین این است که برای قاعده سازی اصولی این نوع طرفداران این نوع مکاتب اصولی به ادله مراجعه میکنن نه به فقه. اما حنفیه یا فقها ها برای قاعده سازی غالبا نیم نگاهی به مذهب فقهی خودش دارن، یعنی به ادله نگاه نمی کنن، به مذهب فقهیه، چون که اعتماد به مذهب فقهی خودشون دارن که امام ابو حنیفه و یا امام ابو یوسف یا محمد بن عبد الشیخ بر اساس ادله کار کردن، که لازم نیست ادله برگرد. این درباره صد ذریعه و تفاوت اون در خب اهل سنت هست و در امامیه نیز عرض کردم به مباحث مقدمه واجب و مقدمه حرام رجوع می کردن، می توانستم بهتر به روش مقارنه‌ای کار می کردن کار کنم. در و یک بحث دیگری که هر جمهور اهل سنت خب مقدمه واجب و واجب می دونن و مقدمه حرام رو هم حرام می دونن، اما اینکه اون رو ذاتاً حرام بدونن یا ذاتاً واجب بدونن بحث است. یعنی در مقدمه واجب جمهور اهل سنت میگن خب برای مقدمه واجب واجبه و چون که ما لا یتم الواجب الا به واجب، این از باب مقدمه است و برخی اینطور قائل نیستن، میگن نه چون که لا ینسب لساکت قول، قاعده فقهی هستن و به همین دلیل است که امام شافعی اصلا صد ذریعه رو قبول نداره، میگه این ساکته. در مورد اینکه وضو شرط هست برای نماز، این مقدمه برای خودش استقلال داره، این نه از باب مقدمه هست، از باب اینکه آیه وضو قرار براش در نتیجه برای خودش استقلال داره. لا یوسف الا ساکت قولون، اون چیزی که شارع ساکت است در باره حکم آن، در اونجا نمیتونه به اون شارع قولی رو نسبت بدیم. و در نتیجه از منهج تعلیلی فاصله میگیره و به منهج نفس نزدیکتر میشود. این است که اجتهاد در اهل سنت دو نوع اجتهاد داریم، یا اجتهاد تعلیلی یا اجتهاد تعلیلی. اینجا اصلا اجتهاد تعلیل هم نمی کنه، میگه نه نفس هست، تعلیل هم نمی کنه. و از جهت دیگر ما مکتب در حقیقت اصولیون اهل رأی داریم و در اهل حدیث داریم که این قسمتش در اهل حدیث بیشتر در حقیقت نزدیکتر می شود. اما در مورد شرط شعنیت نفعیلیت که جناب شیخ اینجا بیان کردن، خب این که فعلا و عملا اگر شخص برسد، یعنی عملا این فعل به حرام برسد یا به واجب برسد، آیا اونه یا نه؟ اگر نرسد عملا ولی اون ظرفیت به قول اصطلاح جناب شیخ شعنیت رسیدن را داشته باشد، این کفایت میشه؟ بله این وجود داره. یه بحثی هم داره که میتونید اونجا روش تاکید بکنید، حتی بحث اراده هست بین معتزله و غیره و اشاعره. این اختلاف وجود داره که وقتی که شارع امری دامنی کند میگه اقیم السلام یا آمنو، آیا در اینجا لازم است اون شارع علاوه بر اون لفظی که بیان کرده، اون نصی رو که ذکر کرده، اراده هم داشته باشه یا اراده نداشته باشه؟ یه تقارب ایجاد بکنه به این. جمهور میگه نه اراده لازم نیست. ممکن است که برحال میگه که ابو جهل ایمان بیاورد ولی نمیخواد ایمان بیاره، ولی اون ظاهرش مهمه. یعنی وقتی که کسی میگه که ممکنه من بگم که این بنده رو آزاد کن، این برده رو آزاد کن، ولی نمیخوام، برخلاف میلم است، میگم برده رو آزاد کن. اراده من این که آزاد نشه، مقصد و قصد من این که آزاد نشود، اما امر من، لفظ من این است که آزاد شود. معتزله میگه اراده هم لازمه، اما اشاعره میگه نه، لازم نیست که برای تحقق امر اراده هم باشه. این از جمله مسائل لطیف و ظریفی است که میتوانست در خط ذرائع و تفاوت اون با مقدمه به غیر اون به اون اشاره بکنه. و در نتیجه من در نهایت عرض کنم که خب مقاله به لحاظ موضوع بسیار جالب و ارزنده هست و این با این نگاه که دامنه مذاهب اصولی، مکاتب اصولی مشخص به مفهوم مقدمه و ذیل مقدمه در اهل سنت نیز مراجعه بکند، این نتیجه را هم بتواند بگیرد که در حقیقت بین اصطلاحاتی که وجود داره اصطلاحات ظاهری هست و در حقیقت مفهوم یکی هست، میتواند دیگه اون ادعا نکنه که اون تشتت و پراکندگی در بحث ذرایع در اصول فقه سنت وجود دارد. من دیگر عرضی ندارم، اگر سوال یا مبحثی هست در خدمت عزیزان هست.
خیلی متشکرم جناب دکتر، خیلی ممنونم که با توجه به مشغله که هم داشتید قابل زحمت فرمودید و استفاده بردیم از نکاتی که نکات ارزشمندی که بیان فرمودید. جناب آقای موسوی در خدمت شما هستیم، سخنان یا نکات جناب آقای دکتر رو شنیدید، در خدمت شما هستیم اگر که مطلبی
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی عرض تشکر، تقدیر، نکات بسیار خوبی فرمودن، استفاده کردیم. من فراموش کردم که یه عرض سلام داشتم شما هم خدمت تاجای خادم کوشا، ما ندیدیم، خیلی کوچولو این صفحه ما با گوشی اومدیم، جسارت شد، ببخشید. حالا ما متاسف دوست داشتیم حضورم خدمتیم، هم از اینکه بالاخره این فضاهای مجکمی اذیت کننده است، هم امروز هم خیلی پرمشغله بودم، متاسفانه لپتاپ وصل نشد، با گوشی اومدم دیگه هی دم زنگ میزدم، خیلی از کلمات استاد رو نشنیدم، باید ببخشم. ولی در مجموع چند تا مطلب رو که فرمودن عرض بکنم. اول نسبت به عنوان مقاله، بله درست میفرمایید، من اشکال رو وارد میدونم عنوان مقاله و متوجهم بودم، فراموش کردم اصلاح کنم، یعنی یاد به بنده است درست هست. عنوان باید یا بشه تفاوت ماهوی مثلا ذرایه و مقدم شامل بحث وجوب واجب و حرمت مقدمه حرام بشه، یا مثلا عنوان رو بگیم سد ذرایه و حرمت مقدمه حرام و فتح ذرایه وجوب مقدمه واجب. عنوان به نظرم اشکال وارده و درست هم هست. اما نسبت به اینکه فرمودید که آقا همه اهل سنت قبول نن، اشکال رو تا اینجا وارد میدونم که باید تو همون کنم یک بار یا دو بار تعبیر اهل سنت یا برده شده بود که ظهور در این داشت که کنن نظریه همه اهل سنت. ولی خب معمولا تو مقام مقاله نویسی وقتی مثلا میگن آقا تفاوت ما فلان نظریه با نظریه، یک کسی به ذهنش نمیزنه که آقا بریم ببینیم دیگران هم این نظریه رو قبولن یا نه، و کسایی که بیخ منکر این نظریه هستن هم ذکر کنیم، ماتشون رو بیاریم. فنی به نظر بنده نیست. شما الان تصور کنید که مثلا یک کسی بیاد مقاله بنویسه تفاوت ماهوی حق و طاعه و براءت، یا مثلا حق طاعه و فلان نظریه، بعد بیان بگیم آقا نه خیر، فقط شهید صدر این حق و طاعه رو قبول داره، قبول ندارن، بعد بس بدیم، این اصلا یه مقاله دیگری میشه. طبیعتا وقتی بحث سد ذرایه و بحث مقدمه، اولا مراد اینه کسانی که قائل به این نظریه هستن، که بله میشه بعضی از همه مثل ابن قیم و اکثریت مالکیه. و نکته دوم هم این که فرمودید باید بحث مقدمات رو از نگاه اهل سنت هم بررسی میکردیم، غرض مقاله واقعا این نبود، این مقاله جدایی میشه. ما بحثمون در تفاوت سد ذرایع بود و وجوب مقدم و حرمت مقدمه از نگاه شیعه، از نگاه امامیه. یعنی اهل سنت قائل به نظریه هستن به نام سد ذرایع که امامیه قائل نیستن، امامیه در مقابل قائل به بحث مقدمات هستن. خب تفاوت بین اینها مد نظر بود. بله ممکنه که شما بفرمایید یه عده‌ای هم هستن از اهل سنت مثل فقهای امامیه، سد ذرایع رو ندارن، مقدمات رو قبول دارن، و از طرفی هم این بحث رو ذیل مقدمات مطرح می‌کنن. فرمایش برام که درستیه، ولی غرض از مقاله آشنایی اجمالی به تعبیر دقیق‌تر با تفاوت مبنایی این دوتا نظریه بود، که این دوتا با هم یکی نیستن. کلمات اهل سنت نیاز بررسی است، نمیشه گفت اینا تباین دارن، نمیشه گفت که یکی هستن. این یه فرمایش. تقلات چاپی که فرمودید که لطف میکنید اگر بفرمایید، چون گاهی اوقات ما انقدر ذهنمون آشنا به بعضی کلمات شده که اصلا زیر نگاهمون رد میشه و اصلاح خواهد شد حتما. اما این که فرمودید که در مورد بساطت علم اصول اهل سنت و اینها، نه ما نظریه نسبت به این قضیه نداریم. البته خوب بساطت خوب اضافیه، بساطت رو باید به یک چیزی رو میکرد. اگر مراد نویسنده این باشه که این مثلا علم اصول فقه اهل سنت در مقابل علم اصول فعلی امامیه بسیط‌تر است، کمتر مثلا مورد تفصیل قرار گرفته، خب این خودش به نظرم جای دفاع هم داره، جای خودش میشه این رو منکر شد به نظر حقیر، جای دفاع هم داره و جای خودش میطلبه که این رو بحث کنیم. ولی اینجا تو مقاله ما فقط یک تعبیری رو از یکی از محققین امامیه آی مکارم حفظه الله آوردیم. بله ایشون گفته شاید دلیل این تشتت و اختلاف تعبیرهایی که تو ذرایع دارن اون بساطت علموله، و ما مرادمون بساطت کل علم اصول نبود، منظور تو این موضوع. شاهد همینه که در این موضوع همون ابن تیمیه و قیم و حتی الغرافی این مصادیق و مثالهای خیلی متشتت و مختلفی رو برس کردن و همه رو هم تطبیق بر سد ذرایع کردن. که بفرمایید که آقا نه از اهل سنت اینها رو قبول ندارن، اینا رو جزء مقدمات میدونن، جزء بحث مقدمه واجب و حرام میدونن، من قبول دارم، ولی مفات با موضوع مسئله و بحث ما نداره. ولی مثلا یه اهل سنتی باشه کلا اصول رو قبول نداشته باشه، خب قرار نیست که از ایشون هم بحث بشه. خیلی هم هستن طبیعتا قبول ندارن ذرایع رو از بین اهل سنت، کمان که در بین امامیه هم ما دیگه نیومدیم بحث بکنیم که آقا تو بین امامی هم یه عده هم وجوب مقدمه واجب رو قبول ندارن، حرمت مقدمه حرام رو قبول ندارن، اینو مورد بحث ندادیم. من طبیعتا با تعجب کسانی که قائل وجوب مقدمه یا حرمت مقدمه هستن اینها، با کسانی که قائل به سد ذرایع به فتح ذرایع هستن، اینا نظر ما هم چه تفاوتایی داره؟ آیا یه حرف رو میزنن، آیا تعبیرها با هم مختلفه یا نه؟ که به نظر ما تعبیرها با هم دیگه خیلی مختلفه و اصلا از جهت موضوعی و منافع بحث خیلی با هم دیگه متفاوت هستن. و یه مطلب دیگه هم که فرمودید که نتیجه شبیه به جنبندی، بله این اشکال رو هم میپذیریم، نتیجه به جنبندی اشبه هست تا به تعبیر شما نتیجه و سمه بحث رو گفتن. و اگر فرمایش دیگه هم داشتید که من متوجه نشدم نیاز به جواب دادن هست رو عرض بکنم. و این کم فرمودید بعضی از مثالها رو اهل سنت از باب چه میدونم ادله و اطلاقات و عمومات و نصوص شرعیه حرام میدونن نه از باب سد ذرایع. خب ما این آدرس مطلب رو دادیم، ارجاع دادیم به کلمات ابن تیمیه و ابن قیم و گفتیم اینا از باب سد ذرایع، بله ممکنه یه عده مخالف باشن. کلا حضرت استاد اگر قرار باشه ما تو هر مقاله‌ای تا گاب و ماهی همه نظریات رو یا حتی نظریات مخالف به نحو تباین کلی با اون موضوع مقاله رو بررسی کنی و بنویسیم، فکر می‌کنم هیچ مقاله‌ای در حد مقاله نوشته نشه، حد کتاب و پایان نامه برسه. چون شما هر نظریه‌ای رو بگید حتی در فقهای امام بالاخره بعضی از فقها هستن از بیخ این نظریه رو قبول ندارن، از ریشه این نظریه رو منکر هستن. ولذا موضوع ظهور در این داره، کسانی که این نظریه رو قبول دارن با کسانی که نظریه مقابل رو قبول دارن. بحث ما هم این بوده، شاید اگر مطالب نارسا بوده نارسا به این مسئله، بله من این که ولی اصل فرمایشی که حالا نویسنده داشته آقای باریکبین زحمت اصلی کشیده و عرایضی که ما تتمیما اضافه کردیم این بود که تفاوت ماهوی بحث ذرایع طبق نظر قائلینش با تفاوت ماهوی بحث مقدمه حرام یا مقدمه واجب، این هم طبق قائلینش بین این دوتا تفاوت ماهویشون بررسی بشه. باز هم خیلی ممنون، دقت‌های خوبی مطرح فرمودید، مطالب خوبی هم فرمودید، واقعا برای بنده قابل استفاده بود. اما چون طبیعتا تو علم اصول فقه امامی خیلی علم اصول اهل سنت مورد بررسی قرار نمیگیره، طبیعی هم نقائصی باشه، طبیعی هم هست که احاطه علمی به مبانی مختلف اهل سنت در اصول وجود نداشته باشه، اینا دارای جدیدی است که شاید تو کل دوران تحصیل ما در حوزه خیلی بهش پرداخته نشد مگر مطالعات پراکنده‌ای که شخصاً داشتیم نسبت به این نظریات. ولذا عدم احاطه بر همه مبانی و اینکه حالا تعبیرها دقیق‌تر به کار بره، به اینکه همه اهل سنت این نظریه را ندارن دارن اون بحث کی هستن، این اشکال وارده، ولی خب در حد وسع فکر میکنم قابل تسامح باشه. خدا انشاءالله به خیر بده. ببخشید بابت تسلی مستمع هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای موسوی، خیلی ممنونم. در خدمت جناب آقای خادمی هستید. در روحانیت در مقدم از حضور جناب آقای حجت الاسلام و مسلم جناب آقای سرامی رئیس محترم پژوهشگرای فقه و حقوق و همینطور جناب آقای حجت الاسلام و مسلم جناب آقای خادمی که ایشون هم مدیر گروه فقه و حقوق هستند در خدمت از این دانشهای بابا هستند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآل الطيبين وصحبه المعتجبين. اللهم صل على محمد. من هم به سهم خودم هم تشکر می کنم از آینده محترم جناب استاد موسوی و حضور منفعت و فیض جناب استاد ذوالفقار طلب و همچنین تقدیر و تشکر دارم از جناب استاد سهرامی که در جلسه حضور دارم، رئیس محترم پژوهشکده فقه و حقوق. من فیض بردم هم از ارائه زیبای جناب آقای موسوی و از نقدهای زیبای جناب دکتر ذوالفقار طلب. یک نکاتی هم عرض میکنم، این هم برای فهم بیشتر خودم هست و یه بخشهایی هم در واقع برای تکمیله مباحث هست. اول اینکه این بحث مقدمه واجب رو که آقای موسوی زحمت مقایسه اون رو با بحث ثبت ذرایع کشیدن، بسیار مناسب بود که در آغازش وجه این که نویسنده محترم به این مقایسه روی آوردن رو بیان کنه که اگر این رو، یعنی جهت روی آوردن به این مقایسه رو بیان میکرد، شاید بعضی از اشکالات جناب دکتر دلوارتدر مطرح نمیشد. چرا واقعا سبت ذرایع رو با بحث مقدمه، حالا مقدمه واجب، مقدمه حرام مطرح کردن، و چرا اصلا با بحث خود مقدمه که در بعضی از صحبه اهل سنت هم مطرح شده مقایسه نشده؟ نکته دیگر که من در خصوص باز ارائه حاجی موسوی عرض دارم این که واقعش تکلیف من فکر میکردم، فکر خودم این بود که شاید بیشتر اون جهت روشی مد نظر اصلی نویسنده هست و سبت ذرایع با چه روشی مطرح شده در بین اهل سنت، که البته به درستی هم آجا موسیقی گفتن وقتی میگیم اهل سنت اون کسایی که مطرحش کردن دیگه، در واقع بیشتر مالکیه این رو مطرح کردن، اونها که مطرح کردن از چه روش علمی استفاده کردن، و ما که در مقدمه واجب ما هم که میگیم و امامیه میگیم، امامیه هم همینجا تو پرانتز دست کنم همشون که نیست، اونهایی که بحث مقدمه رو مطرح کردن اونها از چه جهاتی، یعنی بحث روشی رو اگر ما در موردش بحث میکردیم مشخصا یک آورده دیگه ای هم داشت که اشاره فرمودن توی مقاله یا تو عباراتشون هم بود. ببینید امامیه هم همشون اولا بحث مقدمه واجب رو مطرح نکردن، و اونهایی هم که مطرح کردن همشون ذیل غیر مستقلات مطرح نکردن. خب در امامیه ما اخباریین رو داریم، اونها هم نظرهای مقدمه واجب رو دارن، در بینش اصولیین داریم، حتی اصولیینش هم از بین امامیه باز همشون در ذیل غیر مستقلات مطرح نکردن. نکته دیگری که من لازم میدونم در زمینه فرمایشات جناب دکتر بردوارتنه را عرض کنم، در فرمایشاتشون زمینه این که خیلی خوب بود و این که اون یک چشم‌اندازی از بحث مقدمه واجب را در بین فقهای اهل سنت بیان فرمودن خیلی زیبا بود و جالب هست، برای امیدوارم که فتح بابی باشه، برای اینکه طبیعیه که وقتی یک فردی خارج از یک مذهب در مورد یک مذهبی میخواد ورود بکنه، تمام نگاهاش بیشتر به قسمت‌هایی از نوشته های یک مذهب میشه، کامل نخواهد بود. همونجور که الان اشاره خواهم کرد که جناب ذوالفقارطلب هم وقتی نگاه به اصول فقه امامیه میکنه همینجور، یه نواقصی هست که اینا با یه تذکراتی میشه یه مقدار کمترش کرد، و همچنان که فرمودن آقا موسوی جا داده که آقا این مقاله رو متقن‌تر اصلاح بکنن و ما هم بیشتر ازش پی ببریم. در بیانات جناب ذوالفقارطلب بین مقدمه شرعیه با مقدمه عقلیه به نظرم یا فرقی گذاشته نشد. ببینید وقتی ما میگیم موضوع واجبه، خب چون آیه داریم، چون نص داریم و چون دلیل، خب این یه مقداری از بحث مقدمه‌ای که محل بحث جناب آقای موسوی هست اصلا خارج میکنه. محل بحثی که آقای موسوی دارد مقدمه عقلیه است، یعنی اونجایی که ما نصی نداریم براش، و الا اون که اذا قمتم الى الصلاه، خب در مورد اونجا دیگه خود بیان داره که این مقدمه شرعیه است، بنابراین به شرع مقدس داره بیان میکنه. اونجا کسایی هم که بگن مقدمه واجب هست و نیست، چندان ثمره خاصی نداره در اونجا. ولی نکته دیگه باز در فرمایشات راجعه جناب دکتر ذوالفقارطلب بود، بین واجب غیری و نفسی با واجب تبعی و اصلی هم به نظر من باز فرقی گذاشته نشد. در بیاناتشون یه جاهایی واجب ذاتی فرمودن، من نمیدونم منظورشون از واجب ذاتی ظاهرا هم واجب نفسی بود در برابر واجب غیری. ببینید امکان داره شما وضوع رو واجب هم بدانید، ولی ضمن این که واجب شرعی هم بدانید، ولی بگید آقا این واجبش از نوع واجب طبعیه. واجب طبعی با واجب غیری تفاوت داره. در واجب غیری وجوبش رو از ذوالمقدمه میگیره که گاهی ازش تعبیر میکنن به وجوب ترشعی که از ذوالمقدمه میگیره، ولی در واجب طبعی این است که مصلحت اون واجب در خودش نیست، تمام مصلحت اون واجب در یک واجب دیگریه. یعنی این رو دستور دادن بهش برای اینکه به یک جای دیگری برسه، به اون مصلحت دیگری که مثلا در حالا ذوال مقدمه نیست، در یک واجب دیگری هست برسه. این همش میگن واجب طبعی، یک واجب اصلی. این اصطلاحا گاهی به نظرم اومده وقتی در فرمایشات جناب فقها طلب اومد، امکان داره یه جای واجب واجب غیری نباشه ولی واجب طبعی باشه. و اما اون چیزی که فرمایشات آقای موسوی هست تمام تو واجبات غیری هست. یه نکته ای رو فرمودن، ای کاش این رو جناب دکتر فقها طلب بیان کنن که این درسته یا نه. جناب آقای موسوی فرمودن که در بین اهل سنت، حالا برای به نحن مطلق گفتن، حتما منظورشون کسایی که قائل هستن دیگه به بحث مقدمه واجب و یا سد ذرایب، فرقی بین وجوب غیری با وجوب نفسی نگذاشتن. یعنی گفتن هر دوشون رو با یک بیان وجوبش رو ذکر کردن. و حال این که در بین امامیه باز اونهایی که بحث مقدمه واجب رو مطرح کردن، فرق بین این دو قرار دادن، بین واجب غیری یعنی همون مقدمی. واجب غیری اصطلاحات متعددی داره، واجب غیری میگن، واجب مقدمی میگن، واجب ترشحی میگن. در واقع اینها در واقع فرق گذاشتن بین این واجب با واجبه، و حتی در ثواب عبادش هم فرق گذاشتن. یعنی واجب غیری اصلا ثواب عباد مستقل نداره. اینجور نیست که یک کسی داره که نماز رو ترک کرده بگن فرض کنید تو نماز رو ترک کردی، یک چرا وضو رو ترک کردی؟ به خاطر وضو ترک کردنش هم یه عقابی داشته باشه. همچنان که ثواب مستقل هم نداره، مگر اینکه از بابی که وضو یک حکایت دیگه یه که میگن مستحب نفسی هم هست. حالا این با بحث و حیثیتش فرق میکنه. در اصل از نکاتی که جناب دکتر فرمودن بنده به سهم خودم هم بیت بردم و هم تشکر میکنم و مطالب زیبای آقای موسوی هم فیض بردم. انشاءالله که تکمیل هم میشود و ما هم بیشتر استفاده میکنیم. خیلی تشکر میکنم از همه عزیزان که لطف فرمودن و شرکت کردن. باز هم در خدمت هستم، انشاءالله استفاده میکنم.
خیلی متشکرم از آقای جناب آقای خادمی. جناب آقای دکتر ذوالفقار طلب اگر نکته ای هست بفرمایید، در خدمت هستم.
بله. خب بسیار ممنون هم از جناب آقای دکتر خادمی کوشا که دقیق مطالب رو بیان کردن، شخص مطالعه کردن و هم به مطالب بنده توجهی داشتن و در حقیقت یک باعث علمی شد. و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سلامی که ذکر خیرشون هست، با امیدوارم که خدمتشون برسیم که در حقیقت مجموع این فعالیت ها به جهد و تلاش ایشون هستند. در حقیقت ظلم مقدمه و یا مقاصد رو ایشون میدونیم و به تبع اون رئیس پژوهشگاه. خب از جناب آقای موسوی تشکر میکنم که خیلی علمی مباحث رو مطرح کردند و بله آقای حاج آقا موسوی فرمود که اگر من به مقدمه اهل سنت می پرداختم از موضوع خارج می شدم. این بحثش درسته، این رو می پذیرم. اما با این وجود باز هم توصیه بش می شود که نیم نگاهی به اونجا بشه تا بتواند تو مسئله اشراف داشته باشه، نه اینکه بیاد بپردازه همه اونها را. یعنی درسته مسئله شما مقایسه و مطالعه تطبیقی بین صد ذرایع امامیه با مقدمه حرام هست، صد ذرایع در نزد اهل سنت و مقدمه حرام در نزد امامیه است. ولی این معناش اون نیست که به مقدمه اون یک اشاره‌ای نداشته باشی. بله، این که به هر حال یک مطالعه تطبیقی بین مقدمه واجب مقدمه حرام امامیه و اهل سنت داشته باشی یه موضوع مستقل نیست. بله، این رو میپذیرم. اما جناب آقای موسوی، این که شما میفرمایید که من کاری ندارم به این موضوع که اهل سنت چی قبول داره یا کی قبول نداره، به نظر میرسد که برخلاف ضوابط پژوهشی است. شما باید بدونید که کدوم یک از قسمت اهل سنت رو نقد و بررسی میکنید. برخی که نیستند، یعنی عموم اهل سنت ضریعه رو قبول ندارند، فقط مالکی میپذیرند و مثال و منابع شما هم دال بر این است، ناظر بر همین است. یعنی شما از قرافی مالکی و از ابن قیم، ابن قیم هم فقط در بین حنابله فقط ابن قیم رو میبینید ظاهرا، جز برخی از نظرات پراکنده که در برخی از اصولین جدید یا قدیم ممکنه وجود داشته باشه. یعنی به نظرم مناسب به نظر نمیرسی که چون اهل سنت با هم اختلاف دارن، خواهی اختلاف عمده هست. و یا شما به این، یعنی بهش میگن در حقیقت در اصول پژوهش تحدید دامنه تحقیق، یعنی شما دامنه تحقیق مذاهب رو باید اشاره کنی بهش، شما با کدوم مذاهب میخواید در حقیقت. چرا این فایدهش اینه عزیزم، این فایدهش اینه که شما مثلا میتونید بگی که بله مالکیه چیه، حنفیه، شافیه، حنابله با ما همسو هستن. این نتیجه بگیری، یک اتفاق، یکی از نکاتی که میتونید نتیجه بگیرید همینجاست. بله، شما ممکنه بگید که شیخ مفید این نظر رو داره، من باید اشاره کنم. بله، این قیل بله، برخی بله، ولی جمهور اصولیین قائل به این صد ذرایع نیستن. یا نه، بفرمایید نظرن این گونه است، عملا جمهور اهل سنت قائل به صد ذرایع هستن. این اثبات باید بکنید شما. یعنی یکی از کارا و رسالت‌های من شما همین است که ما در حقیقت بگیم کدوم یک از مکاتب اصولی مورد نظرمون هست، وگرنه با یک سطحی نگری مواجه خواهیم شد. و یکی از در حقیقت رسالت‌های پژوهشگرم همین است که بدون مذاهب رو از هم متمایز بگردانه. چه کسی؟ یعنی در حقیقت بهش میگه در اصول پژوهش تبیین محل نزاع. محل نزاع مورد اختلاف درد کجاست؟ درد در بین کدوم مذاهب است؟ استحسان رو میدونید که امام شافعی استحسان قبول نداره، ولی در 5-6 مورد در کتاب العم فرموده استحسن ان یکون هاکذا، استحسن استحسن. آیا اون لغوی است یا اصطلاحی است؟ بحث این است که آیا نظرن قائل به صد ذرایع نیستن یا عملا. بله، شما میفرمایید که خب مهم این است که در حقیقت با یک دیدگاهی که قائل به صد ذرایع هستن قائل هستن. خب این دیدگاه رو مشخص بفرمایید. یا نه، عنوان مقاله را تعدیل بفرمایید، مثلا قاعده صد ذرایع در نزد مالکیه و وجوب، یعنی عنوان من مشخص بشه. شما میفرمایید که من مقدمه حرام در نزد امامیه هست، عنوان مقاله اینو نمیرسونه. من عنوان را من مطلق میبینم، چه در نزد شیعه و چه در نزد سنی اهل سنتی هم. خب من بر اساس این عنوان این مقاله هست که موضوع شما رو مورد بررسی قرار میدم. عنوان و چکید شناسنامه تحقیق شماست و با این وجود یک گام بزرگی است در پژوهشگاه شما که به صورت به روش مقارنه‌ای کار کردید. یعنی من میبینم در دانشگاهی دیگه هست به صورت کلی، به صورت اجمال، ولی به صورت دقیق و فنیه. من الان شنیدم از جناب آقای شیخ که فرمودن یک همایشی هم در اصول فقه و در حقیقت تطبیق اون با مسائل مستحدثه است. خب این گام بزرگیست، بتونیم علمایی رو از خارج بیاریم و بتونیم این رو به صورت علمی بحث بکنیم، ارزشمند خواهد شد. خب جناب استاد خادمی کوشتا هم خیلی مطالب ارزنده‌ای رو فرمودند و مطالبی رو بیان کردن که در مورد اینکه مقدمه و بحث اینکه تقسیم به نفسی و غیری این وجود نداره در اهل سنت و در حقیقت تفاوتی هم نمی‌کنه، یعنی اگرم اثبات‌گذاری نشده عملا قائل به این هستن، یعنی آیا ذاتن این فعل را حرام بدانه و یا واجب بدونه و این منجر به مفسده‌ای بشه یا نه، این هست، این وجود داره و این در بحث محل نزاع وجود داره. جناب شیخ به اون پرداخته که اگر یک فعلی به نفسی حرام باشد اصلا تحت عنوان سد ذریع قرار نمیگیره، این به لحاظ لغوی است، اون که به لحاظ این که خود مباح باشد، ظاهرش مباح باشد و منجر به یک مفسده ای بشود اون بحث است. و اتفاقا جناب آقای بوستوی ابن قیم جوزی یه تفسیر بسیار دقیقی انجام داده در این قضیه و تشویش در این قضیه وجود نداره، میگه اگر ظاهرش مباح باشه و منجر بشه این یک سد ذریع هست، یا پته ذریعت اونجا پته ذرائع هست. یک من حدود 25 سال قبل یک کتابی رو دیدم که تحقیق میکردن و به سبب این نقد این مقاله اجتماع دنبال اون بودم و در به صورت فیزیک نتونستم، شاید در مکتب شامله میتونستم پیدا بکنم. اصول فقه امام احمد ابن حنبل چنین نامی داشته، اون تقسیم بسیار سد ذریعه رو بسیار دقیق و جزئی تقسیم کرده است. به هر حال من سپاسگزارم، مطلب دیگری نیست و جلسه علمی ارزشمندی بود به نظرم، مثلا حضور جناب آقای دکتر سرامی باعث افتخار هست و تشکر میکنم جناب آقای دکتر سرامی و دیگر عزیزان که در خدمتشون بودیم. من خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. منم تشکر میکنم از دوستانی که همت کردن و این جلسه را برگزار کردن و تشکر ویژه دارم از اساتیدی که ارائه دهنده بودن و استاد معظم دکتر ذوالفقار طلب که قبول کردن نقد این مقاله رو به عهده بگیرن و مطالب آنجایی که آنها یک ساعتی از جلسه و توفیق داشتن حضورشون باشم استفاده کردن، مطالب دقیقی فرمودن و باعث تشکر هست. من اول عرض بکنم که بنای ما بر این بوده که بیش از این جلسه از جناب دکتر ذوالفقار طلب در اون همایش استفاده بکنیم و از ابتدای برگزاری جلسه تو شورای علمی که از افراد شاخصی که اسم برده میشد که توی این همایش ازشون به اشکال مختلفی استفاده باشه جناب دکتر بودن. حالا نمیدونم تا چند روز ما موفق شدیم که باشون ارتباط پیدا بکنیم و حالا فراتر از این جلسه که استفاده کردیم بتونیم انشاءالله از مشارکت ایشون در همایش بهره ببریم. اما حالا من برای موضوع جلسه هم یه نکته ای رو میخوام باز تأکیدن بگم و به عنوان یه نمونه تأکید بکنم روش، نکته‌ای که آقای ذوالفقار طلب گفتن که بحث سد ذرایع مربوط به همه اهل سنت نیست، بخشی از اهل سنت این را قبول دارن و قواعد فقهی زیادی داره این نکته اصولی که همه اهل سنت قبول ندارن، از جمله را در مسئله اختلافی که مربوط به برپایی بنا بر قبول اولیا میشه که حالا من نمیخوام از ذره و اهل بیت بنا بر برپایی بنا بر قبول اولیا و اهل بیت علیهم السلام که نمیخوام حالا وارد بحث فقهی این بشم، اما به لحاظ سد ذرایع میخوام عرض بکنم که یکی از ادله که مثل ابن قیم و پیروان ایشون در زمان حاضر تمسک بهش میکنن اتفاقا همین بحث سد ذرایعه. یعنی وقتی میان بحث میکنن که فرض کنید چرا بنای بر قبور مثلا حرام است، چرا حتی مثلا بعضی یا تعبیر به بدعت دارن، یکی از ادله مهم حرمتشون توی کتاباشون همینه که برپایی این قبور و بنا و مثلا آستان مقدس درست کردن و اینها اینا باعث گناهان زیادی میشه اتفاق از مثلا حالا به نظر اونها فرض کنید شرک اتفاق میفته و گناهان دیگری اختلاط زن و مرد اینا را اسم میبرن مثلا ابن قیم و دیگران
غیر از اون روایتی که داره،
بله غیر از روایاته. خب میگن یکی از چیزایی که بهش تمسک میکنن همین سد ذرایع و تاکید میکنن به عنوان سد ذرایع. باید مثلا فرض کن که جلوی برپایی قبور رو گرفت، ولی بهش یه جوری برخورد میکنن که کنده امر مسلمیه در اصول فقه. یعنی در حالی که ما میدونیم حتی تو اصول فقه اهل سنت همین امر مسلمی نیست. خب حالا به دلایلی که توی مقاله یه مداری اشاره شده، به حال افتنایی بر ظن غیر معتبره. اینکه مثلا فرضون الان ما به ظن خودمون بگیم یه اتفاقی میخواد بیفته، بیایم جلوشو بگیریم، برای که فکر میکنیم و ظن بر این داریم که این باعث یه اتفاق دیگری میشه، مثلا این را خب به این دلیل رد میکنن. و اهل سنت طبیعتا همشون قبول ندارن این، همطور که آقای دکتر گفتن بحث سد ذرایع. ولی مثلا یه ثمره مهمش این نکته که گفتن و درستن بود این بود که بعضیا توی فقه میان به صورت یه امر مسلمی بهش تمسک میکنن و یه امر دیگه از یه دلیل فرض کنید که قطعی مثلا بهش تمسک میکنن، در حالی که در اصول فقه برخی فقط اون را قبول دارن. حالا جالب هست که اون کسانی هم که توی اصول فقه قبول دارن کمتر توی مثلا فرسونی مسئله اختلافی به کارش میگیرن، اونایی که بیشتر به اصطلاح مذهبی که یه مقداری درشون اختلافی تر لاغر یا همشون قبولش ندارن مثل مذهب حنبلی، اینا بیشتر میان به این تمسک میکنن و مثلا ایراد میگیرن، یا حالا مذاهب دیگه. مثلا بگم این نکته که آیه دکتر گفتن خیلی مسئله مهمیه و ثمرات فقهی داره، از جمله تو این مسئله بسیار مورد معرکت الآرا که تو زمان ما هست و اتفاقاتی که قول همین مسئله فقهی توی جهان اسلام الان داره اتفاق میفته. الحمدلله.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید من دو نکته کوتاه عرض کنم.
بفرمایید.
بسیار نکته مهم. آقای دکتر سرامی اتفاقا نتیجه این مقاله باید همین باشه. اگر ببین این کاربردی است، بار علمی مقاله آقای دکتر موسوی همینه. اگر اتفاق نظر در منبع استنباط یا دلیلی به نام سد ذریعه وجود نداره، چگونه میتونیم اون رو بگیم که آقا سد ذریعه حدن ذریعه حرام هست؟ خیلی مهمه. و در نتیجه حتما این قضیه رو در نتیجه خودتون توصیه میکنم لحاظ بکنید، این میتونه تضعیف بکنه قضیه رو. بعد به این اشاره بکنید، قاعده میگه لا ینکر المختلف فی بل ینکر المجمع علی، اون چیزی که مورد اختلاف هست مورد انکار و نهی از منکر قرار نمیگیره، اونی که مورد اجماع هست مورد اتفاق نظر قرار میگیره. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سرامی که من میخوام همین رو مطلب برسونم. اتفاقا نه اون حجیت یا مشروعیت یا حجیت سد ذرایع آوردن این فایده رو داره، این خیلی مهمه. من تشکر میکنم و در حاشیه این قضیه میخوام قضیه رو عرض بکنم علما حضار و محققان بزرگوار. اینه که ما باید در حقیقت، من در کلاس های خودم در نوشته های خودم به این مطلب اشاره میکنم به طلاب و دانشجویان، ما یک حکم ذاتی داریم، یک حکم عرضی. در حقوق و در فلسفه هم این بحث وجود داره. من به طلاب خودم در حقیقت یا به دوستان خودم طلبه‌ای هستم میگم آقا فلسفه بخونید. در مدارس ما باید فلسفه خونده بشه. بحث عقل‌گراییه. باید معنای ذاتی و عرضی رو بدونیم. در اصول فقه هم هست. اگر من مقدمه را تابع ذیل مقدمه میدونم، سد ذریعه را به از این جهت یک نوع ابزار و وسیله میدونم، حکم حرامش به اندازه اون ذل مقدمه یا به اندازه مقصود نیست و مقصد نیست. چرا؟ در نتیجه این چه آثار علمی داره؟ یا آقا اون حرامی که شما میگید اون حرام به اندازه اون حرام نیست، میتونه تلطیف بکنه و با جامعه و با عرف جامعه همسویی داره. و نکته دیگر به جناب آقای دکتر خادمی کوشا که فرمودن انواع اون مقدمه رو خب بیان نکردن، چرا؟ در اهل سنت وجود داره. جمهور اهل سنت جناب شیخ این است که مقدمه واجب چه شرطی چه عقلی و چه عرفی باشد و عادی باشد، این رو مقدمه واجب و واجب میدونن. امام الحرمین جوینی بله، در اونجا اگر مقدمه از نوع شرط شرعی باشه رو واجب نمیدونه مگر از نوع عقلی باشد. این نکته‌ای بود که شما در اونجا در حقیقت اشاره کردید. خواستم بگم در اصول فقه اهل سنت نیز به این تعرض به طور واضح شده است. سپاسگزارم، ببخشید که شما
بگید. خیلی متشکرم. البته ما چند دقیقه میخوام در خدمت شما باشیم جناب دکتر ظفر وطلب، در خصوص همایش صحبتی داشته باشید. آیا موسوی جلسه تمام شد؟ اگر صحبت پایانی دارید در خدمت هستیم، وگرنه از خدمت شما مرخص میشیم.
نه متشکرم، استفاده کردیم. بله عرض کردم عنوان باید یه مقدار دقیق تر بشه و تو تلیعه بحثم اندازه ولو یکی دو خط این نکته گفته بشه که حالا این نظریه بیشتر نظریه مالکی ها و بعضی از حنابله است و نظریه جمهور احمد نیست، ولی دیگه بعد از اون فکر میکنم نیازی به اصلاح نباشه، چون که طبعاً عنوان هر مقاله به معنای اینه که در مخصوصا مقاله های مقایسه یه وقت در مقام بحث مثلا سد ذرایع هست، در اونجا مفصلا باید عرض بکنیم که چه کسی قائل هست چه کسی قائل نیست، ولی در این مقاله چون مقاله مقایسه ای هست نهایتا باید بگیم قائلین این نظریه و قائلین نظریه مقابل چه تفاوت های موضوعی با هم دیگه دارن و عنوان به نظرم جای اصلاح داره. ممنونم از همه اساتید استفاده کردیم، خصوصا حاجی ذوالفقار طلب، شکر الله مسائکم. باز هم اگه نکته دیگه بود مکتوب بفرمایید، ما استفاده میکنیم، چون قصد داشتیم که در حقیقت مقالهم رو به بیان ثمرات این چه در فقه امامیه چه در فقه اهل سنت بگذرانیم که فکر کنم بحث خوبی باشه.
من باز هم تشکر میکنم، ولی دو تا مطلب. یکی که اون نتیجه گیری رو که فرمودن چرا این فرمایش رو بیکردون فرمودن اون تأثیر در نتیجه گیری داره، یعنی ثمرات رو هم تو همون نتیجه بیارید اشاره کنید. اما نکته دوم این اصلا آقای موسوی یک مقاله در واقع این مقاله مفصل‌تر بود، یک بخش زیادی به تطبیقات این بحث پرداختن و اون به نظر من خیلی خوبه، هم ثمرات رو به صورت عملی در مساوا نشون دادن که اون رو من پیشنهاد میکنم حتی در قالب مقاله هم برای همایشی که در پیش داریم بعدا ارائه بکنن. همون با همکاری از تو هم همکارش من باشه خیلی ممنون میشم. اینجا هم این تأکیدی که داشتن دوستان و سروران راجع به نتیجه گیری چرا ایشالله این رو هم اصلاح بفرمایم که دیگه کاملا
فایده عملی
هم داشته
باشید. انشاءالله. ممنون از محبتاتون. از آقای مسلم خداحافظی می‌کنم. خیلی ملتمس دعاییم از همگی. بخشید مصدع شدیم از تو استاد و همه آقایانی که حاضر هستن. دعا بفرمایید. خداحافظ شما باشید.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب در مقدر جان دکتر دوروارده خود علی آبادی بحث مطرح کنند که همایش رو باید شد
که بسیار خوبه. ما قبلا یه صحبتی که با جناب آقای دکتر فقاطلب داشتیم در خصوص این همایش که ما یک همایشی داریم با عنوان ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه یا نوپدی با روی کرده مبارد. جناب آقای دکتر هم فرمودن که ما هم در دانشگاه تهران تیر ما یک همایشی داریم با حالا عنوانش در دقیق یادم نیست، ولی تقریبا همین در موضوع اصول بودش اگر خواهد یعنی درست گفته باشم. حالا می‌خواستیم که این جلسه بیشتر برامون بر اینه که اگر بشه یک همکاری هایی بشه، یعنی در خصوص همین همایشی که شما دارید و ما اینجا داریم، یک به هر نحوی که بشه یک همکاری متقابل بشه که این همایش یک همایش جامع‌تری باشه، یعنی بشه این رو بهتر و بیش از اون چیزی که الان مد نظر واقعا هدف پژوهشکده یا پژوهشگر اینه که این همایش کاربردش مثل همین نکته‌ای که الان جناب سرنامی فرمودن یکی از مباحث واقعا بحث برانگیز عظیمی هستش، یعنی یک چالش هولاک همین هست. خیلی از این یا بحث هم زیارت قبور مثلا میگن خانمان هم زیارت قبور دلیل همین صد ذرایع همین بحث صد ذرایع هست و الی ماشاءالله موارد دیگری که بیان شده حتی در خیلی از این مسائل های نوبرید هم بحث پزشکی، بحث زنها اینا میشه ازش استفاده کرد. حالا ما بنامون بر این بود این جلسه اولا حضورا در خدمت شما باشیم، ولی خب مشکل پیش اومد و الان در خدمت هستیم. جناب سرامی، جناب خادمی و جناب ذوالفقار طلب. حالا ما خواستیم ببینیم چجوری ما میتونیم این استفاده رو ببریم و بتونیم این ارتباط رو ببینیم که بیش از این بالاخره این کار ثمراتش مشخص باشه. در خدمت هستیم آقای
من البته ارتباط بین دو تا همایش یه مطلبه که خب اون جای خودش داره گفتن آقای علی آبادی، ولی استفاده از شخص آقای دکتر ذوالفقار طلب هم همونطور که ما عرض کردم از اول همایش مطرح بوده و جناب آقای مبلغی مثلا که داوودشون باشون آشنایی دارن، ایشون با آقای دکتر آشنایی داشتن، معرفی کردن آقای دکتر را و تعریف زیادی کردن که توی این همایش خیلی حضور ایشون مفید خواهد بود. من از ایشون دعوت میکنم که به عنوان شورای علمی همایش ازشون استفاده بشه و طبیعتاً دیگه کارهایی که اون عضو انجام میده در حال جلسات با مشورت و تشکیل مساعی ایشون و برخی از دوستان دیگه که هستن و بعداً هم در نقد مقالات همایش و عرض میکنم که خود جلسه همایش که گذاشته میشه به عنوان هیئت اصلی داوران همایش بتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا ببینید نظرشون تا چه اندازه همراه هست و توفیق میدن به ما.
ما افتخار میکنیم. من خیلی دوست داشتم که با همکارانمون و معاون امور بین‌الملل ما شب اومد که آماده باشه از پژوهشگاه بیاییم خدمت شما. بعد آقای دکتر علی‌بادی شریک کردن که نه، به صورت مجازی، یعنی آماده بودیم که یه بازدیدی داشته باشیم، یه تفاهم‌نامه، در حال ما هم یه پژوهشگاهی داریم که زیرنویسی وزارت علومه، یعنی پژوهشگاه آینده پژوهی که الان پشت سر من می‌بینید در حقیقت مرکز علمی آینده پژوهی دینی هست که با در سطح بین‌المللی با دانشگاه‌های اسلامی خارج کشور مثل جامعه الازهر مصر، تونس، از جزائر و اینا ارتباط داریم و میتونیم ما مرتبط باشیم. در حقیقت یه ظرفیت سازی و همافزایی بین هم دیگر داشته باشیم و در حقیقت دانشگاه‌های اهل سنت خارج کشور، داخل کشور، گروه‌ها، مؤسسات رو با هم پیوند بدیم و به طور علمی به یک هدفی برسیم. من خیلی خوشحال شدم آقای با یک ظرافت و زرنگی و هوشمندی آقای دکتر سلامی فرمودن که این در حقیقت حکم صد ذرائع رو میتونیم در اونجا در همین قضایایی که افراط هست ما به صورت بهره‌مندی در حقیقت کاربردی داشته باشیم. خیلی زیبا ما میتونیم از این نمونه ها با این هدف متعالی استفاده کنیم و امیدواریم که بتونم این اسفند ما یا پس از اون یک بازدیدی داشته باشیم با دوستانمون از شما، یک همکاری عملی داشته باشیم که هم در این پژوهشگاهی که من دارم، دو تا پژوهشگاهی ما داریم، یکی همدیستی مسالمت آمیز هست که مجوزش از وزارت ارشاد، یکی هم همین آینده پژوهی دینی که مطالعات تطبیقی آینده پژوهی دینی هست که با مجوز وزارت علوم هست و هم دانشگاه تهرانمون. عملا در همایش شما خب این دومین کنفرانس بین‌المللی هست که بنده مدیریت این کنفرانس رو بر عهده دارم که در خرداد یا تیر ماه برگزار میشه تحت عنوان همگرایی جهان اسلام با افق دنیا آینده با محوریت مقاصد شریعت است که به حال گفتگوهایی شده و من به خارج کشورم به همین دست رفتم که یک مذاکراتی است که اساتید و علمای جهان اسلام از تونس، از جزائر، ترکیه، جامعه الازهر مصر رو دعوت بکنیم که ما در کمیته علمی و همچنین در مقالات، اخص مقالات خب از شما استفاده بکنیم. یعنی ما تعدادی مقاله رو به شما بدیم و شما برای ما در حقیقت در این کنفرانس تعریف کنید با همین دید، با نگرش اصولی و مقاصد شریعت، فقه و حقوق که محورهای جالبی هم داره، بخش زنان داریم، بخش رسانه داریم، پیوند دادیم با اصول فقه که میفرستیم، هنوز نمایه نکردیم و در حقیقت رسمی هم هست و میتونه یک استاد یا طلبه دانشجو ارتقا از طریق این بگیره. ISD هست که استفاده میکنیم از شما و مجموعه فعالیت‌های دیگر که میتونیم استفاده بکنیم. من در این اسفند ماه هم میتونم یک بازدید یا پس از اسفند ماه خواسته باشید داشته باشیم از شما که عملا اون محورها و فعالیت‌ها را ما مشخص کنیم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. بعد انشاءالله یک شورای علمی که اولین شورای علمی بعد از این جلسه شورای علمی همایش برگزار میشه با شما انشاءالله هماهنگ میکنیم، بعد وسیله میفرستیم دنبالتون، انشاءالله در همین قوم به نحو حضوری در خدمتتون باشیم.
ما در خدمت شما هستیم.
راست داریم، سلامت باشید انشاءالله.
ممنون از معرفتتون.
خب نتیجه خوبی بود ایشالا و در اول جلسه
ایشالا
در مستر بنام جلسه خواهی ایشالا خیلی خیلی ممنون روز کردید استفاده کردید
خدا حافظ دارد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خدا حافظ آقای دکتر. ممنون از آقای خادمی دکتر.
خدا
از شما عزیزم تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدید و مدیریت فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.